خبر داشته باشن. شاید یه مثالی که همه ما در زندگی روزمره باش طرف هستیم، مثلا یه روز میبینیم میان آسفالت میکنن، فرداش داره آب میاد خیابونو میکنه. این اون ناهماهنگی و بیخبریه که دستگاه از هم دارن و تو بافتای ناکارآمد شهری به خاطر اولویتی که خیلی موقع‌ها دولت نسبت به این بافتا داره، این مسئله خیلی پرتکراره و با کنار هم قرار گرفتن این دستگاه‌ها و دست این ابزاری که سند ملی بازآفرینی فراهم کرده، ما احتمال تحقق بیشتری برای موضوع بازآفرینی داریم، با البته امید بر این که هر دستگاهی با خلوص و با تمام قلبش حضور داشته باشه در اینجا.
امیدواریم. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای مهندس سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهردار اسبق منطقه 1 و منطقه 15. سپس همراه خواهیم بود با حضرت عالی و در رابطه با ابزارها صحبت میکنیم و اینکه چقدر این اهداف کمی بر اساس واقعیت در نظر گرفته شده.
امروز بازآفرینی یک نیاز هست، یعنی یک نیاز مبرم برای شهرامون، چه در حوزه مدیریت شهری در حال حاضر، چه در حوزه مدیریت بحران پس از بحرانی که بر شهر تحمیل میشه. خب در بافتای فرسوده، ناکارآمد، سکونتگاه‌های غیر رسمی ما، امروز هزینه های خدمات شهری ما بسیار بالاست. شما توجه بفرمایید که در معابر کم عرض جهت در واقع حمل زباله یا رفت و روب زباله در واقع معابر یا آب‌اندازی آبگردانی انهاری که در این گذرها وجود دارند، یا اگر خدای نکرده بحث حریقی اتفاق بیفته، در واقع رسیدن مامورین آتش نشانی به محل وقوع حادثه، همه اینها نسبت به بافت‌های در واقع غیر فرسوده و بافت‌های بازآفرینی شده و بافت‌های استاندارد شهری بسیار هزینه‌های بالاتری دارند. حتی هزینه‌های اجرای یک بنای ساختمانی در بافتای فرسوده به مراتب بسیار بالاتر از سایر بافت است. سایر دستگاه های خدمات رسان مثل آب، مثل فاضلاب، مثل برق در ارائه خدمات در بافتای فرسوده با معابر کم عرض دچار مشکل هستند. بسیاری از پیمانکاران تمایلی ندارند که شبکه اگوی شهری رو در بافتای فرسوده اجرا کنن به واسطه سختی هایی که در واقع این معابر جهت اجرای عملیات عمرانی و زیرساختی داره. این در زمانی هست که خب ما به هر حال مشکل بحران رو فعلا نداریم و میخوایم در واقع یک خدمات مطلوبی رو به شهروندان محترم تقدیم بکنیم. در زمان بحران خب به هر حال این هزینه ها چند ده برابر، چند صد برابر هست. یعنی اگر ما امروز در مقوله بازآفرینی مبالغی رو هزینه بکنیم، عملا این هزینه نیست، سرمایه گذاری است. چرا که تجربه، به طور مثال تجربه پلاسکو در شهر تهران نشون داد که به هر حال بحث آواربرداری، خدای نکرده، یا در واقع نجات مردم شهر در زمان بروز حادثه یک کار بسیار سخت و در واقع چه بسا غیر ممکن در بسیاری از بافتای ناکارآمد و فرسوده شهری. لذا امروز بازآفرینی یکی از در واقع فاکتورهای اصلی مدیریت شهری و مدیریت یک پارچه شهری هست و به قول دوستانی که در حوزه درمان کار میکنن میگن پیشگیری بهتر از درمان هست و ما در حوزه های شهری امروز بازآفرینی میتونه در قیاس با موضوعات درمانی یک نوع پیشگیری محسوب بشه برای بافتای شهری که ما اعتقاد داریم بافتای شهریمون، بافتای در واقع زنده‌ای هستن که اینها نیاز به در واقع توجه دارن، باید بهشون توجه بکنیم که از پیری این بافتا، فرسودگی این بافتا جلوگیری بکنیم و همیشه در واقع استانداردهای لازم شهری رو بتونیم برای این بافتای شهری در حد استاندارد ارائه بدیم و تقدیم حضور ساکنین محترم شهرها بکنیم.
از شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما شنوندگان این شبکه هستیم با برنامه هفتم و در برنامه امروز با همراهی خانم مهندس مهناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران ذیل فصل 11 توسعه مسکن، به موضوع بازآفرینی شهری میپردازیم، بافتای فرسوده و ناکارآمد شهری. خانم مهندس عطاران، اشاره شد که بازآفرینی شهری ابزار کاهش هزینه‌های پنهان و افزایش سود هست. در این رابطه هم از زبان شما بشنویم آیا این نگاه حاکم هست در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و مورد توجه قرار گرفته در کنار اون اهداف کمی و ابزارهایی که در برنامه هفتم برای این موضوع دیده شد؟
بله، خب هم در برنامه هفتم هست که حالا بهش میپردازیم، ولی یه موضوعی که خوب باید توجه بشه اینه که بازآفرینی صرفاً یک اقدام شهرسازانه نیست، حقیقتاً یک ابزار اقتصادیه و میتونه خیلی از هزینه های پنهان رو از بین ببره. ما وقتی از بازآفرینی شهری میگیم داریم در حوزه انواع بافت‌های ناکارآمد شهری صحبت میکنیم، بافت‌هایی که توش به خاطر فرسودگی خیلی از هزینه‌ها بالاست، هزینه بالای شبکه‌های آب و برق به خاطر هدر رفت‌هایی که وجود داره، هدر رفت انرژی که در ساختمان وجود داره، جمع‌آوری زباله‌ای که دشواره، یا حتی فرسایش سرمایه اجتماعی و بهره‌وری پایین زمین. قیمت زمین خیلی موقع‌ها به خاطر واقع شدن در یک محدوده حتی با پهنه‌های پیرامونش متناسب نیست. برای همین اگر ما بازآفرینی شهری رو انجام بدیم در از هزینه نکردیم، اومدیم اون هزینه رو به دارایی تبدیل کردیم. با این نگاه خب در برنامه هفتم هم به افزایش بهره‌وری شهری تاکید شده، به کاهش هزینه های عمومی و همینطور مدیریت محیط زندگی خب پرداخته شده و همه این موضوعات به نوعی همراستا با اهداف و دستاوردهای بازآفرینی شهری هست. اما یک مسئله هم که حالا وجود داره باید بهش دقت بکنیم، بازآفرینی شهری درسته که در بلند مدت آورده داره و بسیار دستاوردهای زیادی داره و خیلی ارزش افزوده ایجاد میکنه، دارایی هایی رو به همراه داره، اما نیاز به تزریق سرمایه در مرحله نخست داره و باید یک منابع مالی پایدار، سازوکارهای حمایتی و ضمانت اجرایی وجود داشته باشه که یک کار مقطعی نشه، باید یک استمراری وجود داشته باشه که به نوعی شهروندان رو همراه کنه و با اون همراهی ما بتونیم اون بافت هامون رو تبدیل کنیم به حداقل سرانه کلی شهر و به یه حداقل هایی برسیم و اون وقته که ما هم اون بهره وری زمین رو در اونجا افزایش میدیم و هزینه های دستگاه های مختلفی که به نوعی مسئولیت دارن رو هم کاهش میدیم، مثل همون بحث های زیرساخت ها، تأسیسات زیربنایی، روبنایی، بحث های امداد و نجات خیلی موقع هزینه برمیشه توی این محدودا و با در از بازآفرینی شهری به شرط مواردی که عرض کردم ما میتونیم اون هزینه ها رو تماما تبدیل به دارایی کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم مهندس مهناز عطاران، سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران که با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما، خیلی خوشحالم که این فرصت دست داد و امروز خدمت شنوندگان شما بودم.
ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. بنده افشین اخترست هستم، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری. در رابطه با برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی قصد داریم که صحبتهایی رو داشته باشیم. این برنامه از انتهای سال 1402 یا ابتدای 1403 تا سال 1407 برنامه ریزی شده و چشماندازش 22 فصل و 7 بخش اقتصادی زیربنایی فرهنگی اجتماعی رو شامل میشه. حتی سیاست‌های خارجی، فناوری، دفاعی و غیره رو مأموریت داره که انجام بده. اما با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه و چالش‌های ساختاری، امیدوار هستیم که ما به اون همگرایی میان ارکان‌های تصمیم‌گیر برسیم. من به نوبه خودم نگران چالش‌های بین راه هستم و باور دارم گذرگاه عافیت تنگه، اما به توانمندی دولت در برنامه هفتم هم معتقدم و امیدوار هستم که همون رشد 8% که در نظر گرفته شده، رشد بهره‌وری 2.8%، خالص رشد شاغلان که نزدیک به 4% یا 3.9% هست و رشد صادرات نفتی 12% رو ما شاهدش باشیم و برسیم. رشد صادرات غیر نفتی 23%، هرچند که بسیار سخت هست اما محال نیست. رشد بخش نفتی رو ما به 9% و رشد بخش معدن رو به 13%، امیدوار هستم که برسیم و رشد صنعت 8% و رشد 9% رو در ساختمان و 11% رو در ارتباطات امیدوار هستم داشته باشیم و این مأموریتی که از سوی مسئولین کشور دیده شده انشاءالله ما شاهدش باشیم و بتونیم در پایان سال 1407 به هم تبریک بگیم و جشنش رو بگیریم. بی تردید همه از تازه علوم اجتماعی، از اقتصاددان گرفته تا جامعه شناس، سیاست شناس، فیلسوف و اشخاص دیگه که مسئولانه به سرنوشت کشور می اندیشند و نگرانش هستند، به پرسش تالی روبرو هستند که چرا با وجود صاحب نظران علوم نظری و اقتصاد تحقق شعارها و مخصوصا شعارهای برنامه 5 و 6 تا این حد مشکل شده. تصویری که از ناکامی شاید در دستیابی به اهداف خودش رو نشون میده. من بر این باور هستم که انشالله با وفاقی که در دولت ایجاد شده، ما ناتوانی در مدیریت منابع، تحریم ها و کاهش درآمد های نفتی رو بتونیم جبران بکنیم. افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه از مشکلات دست به گریبان دولت هست و سر بزرگ هزینه ها بر بدنه نحیف دولت سنگینی میکنه و دولت رو در تخصیص اعتبارات عمرانی و حمایتی به شدت محدود میکنه. این محدودیت ها برنامه‌ریزی کلان رو برای توسعه زیرساخت و حمایت از تولید به چالش میکشه و تأثیر تحریم های مکانیزم ماشه، هرچند که بسیاری از مسئولان و وکلای مجلس برنامه‌ریز هستند اعلام کردند که این تحریم های مکانیزم ماشه تأثیری نخواهد داشت و من هم امیدوار هستم که بی تأثیر باشه. اما قوانین خود انتظام علم اقتصاد فریاد میزنی که محدودیت های مالی ناشی از مکانیزم ماشه شاید اقتصاد رو به شدت تحت تأثیر قرار بده و ظرفیت کشور رو برای جذب سرمایه گذاری خارجی، واردات فناوری که لازمه تولید هست و بعد از اون صادرات محدود بکنه. من بسیار خوشبین هستم به پایان سال 1407 و امیدوار هستم که بتونیم در کنار هم جشن رسیدن به چشم‌انداز رو داشته باشیم. هرچند که عرض کردم این گذرگاه بسیار گذرگاه سنگی هست و رسیدن به اون بسیار سخت خواهد بود.
تبیین تاریخچه برنامه ریزی در کشور، روحانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ارائه راهکارهای تقنینی، تبیین راهبردهای کلان برنامه هفتم، ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف در برنامه هفتم. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
ما در برنامه امروز، برنامه هفتم که از شبکه رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان شد، به یکی از کلیدی ترین چالش ها و فرصت های شهرسازی و توسعه شهری در کشورمون صحبت کردیم، پرداختیم. بازآفرینی شهری که با تصویب قانون 5 ساله هفتم پیشرفت، موضوع نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد و بازآفرینی شهرها نه فقط از منظر اجتماعی بلکه از منظر اقتصادی و کارکردی هم در مرکز توجه قرار گرفت. بازآفرینی شهری صرفاً به معنای ساختمان‌سازی نیست، بلکه بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی، مقاوم‌سازی بافت‌ها، ارتقاء خدمات روبنایی و نهادی رو هم مورد توجه قرار میده. ممنونم که با برنامه هفتم همراه بودید و خدا نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
باران با ترانه، با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، میخورد بر بام خانه. آسمان آبی چو دریا، یک دو ابر اینجا و آنجا، چون دل من، چون دل من روز روشن. باد و باگ کودکانه می دویدم همچو، پریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه. میشنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده های زندگانی. هرچی می دیدم در اونجا بود، دلکش بود زیبا. هرچی می دیدم در اونجا بود، دلکش بود زیبا. شاد بودم می سرودم، شاد بودم می سرودم. سبز در زیر درختان، رفت رفت گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل وارون پیدا. پس دلارا بود جنگل، وقت چه زیبا بود جنگل. بس فسانه، بس سرانه، بس گوارا بود باران. به چه زیبا بود باران، می شنیدم اندر این گوهر فشانی رازهای جاودانی. با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، میخورد بر بام خانه. آسمان آبی چو دریا، یک دو ابر اینجا و آنجا، چون دل من، چون دل من روز روشن. بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا زندگانی خواه دیر خواه روشن. هست دیبا، هست دیبا، هست دیبا.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بمان.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
ورژن جدید نرم افزار مالی که برای شرکت‌های بزرگ کاربردی تر است، سرعت و دقت تحلیل‌های حسابداری را افزایش داده است.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده گسترده و روزافزون از اون در زبان هستیم، واژه ورژن هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه ورژن استفاده می‌کنه، منظورش صورت خاصی از یک چیز هست که در مقایسه با صورت‌های قبلی یا صورت‌های دیگرش در بعضی از زمینه‌ها تفاوت‌هایی داره. یعنی یک تفاوت‌هایی در بعضی زمینه‌ها با صورت‌های قبلی یا صورت‌های دیگه داره. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان، پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل نسخه استفاده بشه، که این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه ورژن، از معادل نسخه در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
نسخه جدید نرم افزار مالی که برای شرکت‌های بزرگ کاربردی تر است، سرعت و دقت تحلیل‌های حسابداری را افزایش داده است.